اگر سوال و جواب میرسونن. ببینید حالا من به عنوان، یعنی من به این اعتقاد دارم، مثلا توضیحی که میدم شاید حالا اگر مهمان کارشناس مثلا سمت بهزاد مسکن هم بود خب بهتر میشد این رو به چالش کشید. ببینید ما تو دوره‌های مختلف عوامل مربوط به خودش رو داشتیم برای بخش مسکن. یعنی 10 سال پیش یه دلیلی برای افزایش قیمت مسکن بود، الان یک دلیل دیگه هم بهش اضافه شده که این پررنگ‌تر از قبلی است و بنابراین میتونیم حالا ببینیم خب آیندهش پس چی.
درست.
بخش مسکن ما دو گروه متقاضی و عرضه کننده داره.
بله.
حالا سازنده های مسکن که انبوه سازا هستن و در واقع خود افرادی که میگیرن زمین رو میکوبن و مشارکت اینها درست میکنن.
درست.
حالت آپارتمان سازی کوچیک. یه بخش متقاضی هست که متقاضی هایی هستن که سری برای سکونت دارن اقدام میکنن، یعنی مسکن اولیه بگیم یا برای اضافه کرده مسکن دوم برای خانواده است. یه دیگه هم برای بخش سرمایه گذاری وارد قضیه میشن که اینا هر کدوم در دورهای مختلف وزنشون فرق کرده.
بله.
الان وضعیتی که الان موجوده اینی که قیمت تمام شده مسکن بالا رفته.
درست.
علاوه بر این که حالا ما رکود داریم، یعنی خرید و فروش کمه، متقاضی کمه یا دست خالی برمیگرده از مذاکره‌ای که انجام میده، ولی قیمت تمام شده معمولا بالاست.
بله.
و هر روزم بالاتر میره.
یعنی قیمت یعنی ساخت
قیمت ساخت. بله. حالا قیمت ساخت برمیگرده به قیمت زمین به اضافه به مصالح. اینا هیچ کدوم رو به پایین تا حالا نبوده. یعنی ارز 70 تومن شد 50 تومن برگشت، 60 تومن شد برگشت، 80 برگشت، ولی مسکنه دائم قیمت تمام شده شو به بالاست. پس اگه فکر کنیم که حتی سازنده الان فکر کنه که بنابراین من نمیارزه که الان بسازم چون راکده، ما میگیم اتفاقا بساز. حالا ممکنه کابینتش رو تحویل نده یا نسازه، میگه خب این سلیقه است و هر روز فرق میکنه، ولی اسکلت و بقیهش رو باید همین الان برپا کنه.
بله.
پس از اینجا سازنده مسکن نگران نباشه. میمونه بخش این که الان قدرت خرید نیست که سمت تقاضاست.
درست.
چرا قدرت خرید کم شده؟ چون هم بانک ها نسبت به اون قیمت مسکن نمیتونن اون
تحصیلات لازم و وام رو
بپردازن. بله. یه موقع شما وامی که میگرفتید یک حالا قیمت مسکن بود، الان اصلا باید فراموش کرد که پیش اره تهران بشه یک وام 1 میلیاردی مسکن گرفت که خونه باشه 4 تومن که نیست.
بله.
بنابراین اصلا تناسبی بین وام الان و اون نداره و طرف باید قسمت عمدهش رو داشته باشه.
درست
میفهمم. پس بنابراین اگر کسی فکر میکنه که با حقوقش میتونه اولی مسکنش رو با وام بگیره بدون ارز از مبدا، به نظر من اصلا این یک تخیلی بیش نیست متاسفانه. نمیخوایم اونو ناامید کنیم.
یعنی این وام درصد ناچیزی
این رو میاره به چی؟ به اجاره.
بله.
یعنی هیچ جای دنیا هم این نیست که همه مسکن دارن. توان اجاره کردن مهمه تقویت بشه. فرمان اجاره کردن به طرف خونه ای رو بهش در اختیارش میذاره که همونیست که تو رویا پردازیاش داره، ولی نمیتونه بخره. خب اجاره میکنه.
آیه بغزیان در بحث اجاره یه سوالی دارم.
بله.
خیلی نکته خوبی گفتین. من میخوام اینجا متوقف بشیم چون نکته مهمی هست، میدونم حرف خیلی از معناست. مثلا خیلی ها دغدغه خرید شاید واقعا نداشتن اگر میدانستند. مثلا میگم مسکنی که دارن 1390 با 40 میلیون تومان رهن کامل مثلا این خونه رو رهن کامل میکنن، مثلا سال 1400 به فاصله 10 سال هم بتونن با همون قیمت رهن کامل کنن، دیگه تورمی تو این زمینه نداشتیم. درست نمیگم؟
بله.
تو کلیت کشور خارجی همین مسئله است.
بله. به تورمه خیلی پایینه، به جز معدودی از کشورها که این مشکل رو دارن، بقیه تورماشون در حد 1-2%.
آلمان صفر
بوده.
بله.
40 سال تورم نداشتن.
بله.
و اجاره خانه هم بالا نرفته بوده. اجاره هم که میکنن شرایط قراردادیشون رو دولت تعیین کرده. این نیست که آقا امسال 10% مجازید اجاره کنید یا هر چیزی که صاحب ملک بگه، نه، اجاره ها بلند مدت و طرف تا از اونجا نخواد بره نمیتونن بیرونش کنن. ببینید ما نمیدونم چرا وزارت مسکن و دولت ما نمیره یه نگاهی به قراردادها مثلا تو اروپا بندازه، نه توی امارات و اینها، تو اروپا.
بله.
ببینید چقدر چطور اینا اجاره رو کنترل کردن. عامل تورم مهمه که بتونه مانع بشه و حرف دولت جلو بیفته، ولی اینا این کارو کردن. حالا یه موقع قیمت اونقدر میره بالا که توان اجاره فعلا میتونه داشته باشه و متاسفانه طوری شد که الان وام مسکن شده وام ودیعه مسکن.
بله دقیقا.
یعنی این دیگه فاجعه است. یعنی شما برید تو دنیا بگردین ببینید کدوم کشور برای رهن کردن میخواد وام بده. قبلا همین میشد خونه، حالا من به شوخی بعضی هم میگم که طرف حالا برای بازدید از خونه باید بره وام بگیره. چرا؟ چون طرف میگه تو که میخوای خونه رو بازدید کنی پولشو داری؟ میگه بله، پس یه میلیارد حداقل تو حسابت نشون بده تا من ببرم خونه 5 میلیاردی رو بازدید بدم. یعنی شنیدید دیگه.
بله 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 بله.
باید با پرینت سپرده بره جلو.
بله بله بله.
خب این معلومه که این یه روزی میرسه ما باید فقط برای اجاره برای بازدید کردن بریم یه وام بگیریم. خب بنابراین چیزی که من میبینم اینه که ما الان خانه دار کردن مردم یه کار خیلی زمانبریه. سازنده ها متاسفانه وقتی میسازن در حد نیاز مالیشون میفروشن.
درسته.
پس یه چیزی رو که حتما در نظر بگیرید احتکار مسکنه. ما به اندازه کافی مسکن داریم.
آه. کمبود نداریم.
چون الان افراد داخلشن. مگه بله. طرف چادر زده؟ مگه داره بس کنید که پشتمون میخواد؟ اونا رو معدودن. حالا چیزایی که بعضی موقع حالا سیانمایی هم میشه برای ولیت کشور. ولی ببینید افراد به هر حال یه خونه هست. بعضی از خونه خالیه. قبلا زبدن میکشیدن رو شیش، حالا پرده کشیدن و سیاست های مالیاتی دولت میتونه اینها رو بیاره روی زمین، یعنی بیاره تو بازار. اونم برن ببینن اروپا چی کار کرده. کسی نمیاد خونه سوم چهارم دهم رو بگیره و درش رو ببنده برای اینکه هر روز داره میره بالا.
بله.
اصلا فروشنده نیست، اجبار میکنن که اجاره بده. پس همین خونه ها را اگه ما بتونیم بیاریم توی بازار اجاره مسکن کاهش پیدا میکنه. ولی هرچه خونه بره بالاتر بلد. اینم انجام نشه به نسبت قیمت خونه میشه اجاره. با طرف میگه با من که نمیتونم بخرم پس مجبورم حالا رهن رو اضافه کنم.
بله.
و این کم کم به حدی میرسه که طرف مهاجرت معکوس میکنه.
درست.
از منطقه نمیدونم یک میره چهار بعد میره شیش و هشت و پایین تر.
درست میفهمی. و حالا فقط به عنوان سال آخر نقش برخی از نهادهای مالی رو در ورود به مسکن سازی در افزایش قیمت مسکن چطور میبینید؟ مثلا برخی میگن بانک‌ها خودشون ورود کردن، سازندن الان بحث تصدیگری و اینا هم که داریم، این مسئله به نظرتون میتونه اثرگذار بشه؟
این نکته خیلی خوبیه. یکی از اونهایی که مبتکر قضیه هستن بانک‌ها.
عجب.
خب یعنی بانک‌ها الان شدن املاکی‌های بزرگ. این کلمه بنگاهداری است که حالا وزیر اقتصاد مطرح کردن. هر دو دوره وزیر اقتصادی گفتن که مثلا بانک‌ها رو از بنگاهداری در بیاریم. چه بنگاهی؟ همین، یعنی به خاطر وام کلانی که به یه گروهی یا فردی یا چیزی داده رفته
دست انداخته
زمین و مسکنشون رو مصادره کرده یا بابت اون گرفته، خودش شده یهو تکمیل کننده اون برجه. شما هر جا که میرید یه تابلو زده با مشارکت بانک ایکس. یعنی چی؟ یعنی بانک هم مجبور شده بره توی این زمینه چون در وثیقه ها بوده، بعدم مزه داده بهش، بعدم دیگه چقدر خوبه، هر روزم داره گرون میشه، من چرا وام ازدواج بدم، وام مثلا کالا بدم؟ خب اینا خودم میسازم با این پوله.
بله.
و بنابراین باعث شده که بانک های ما بشن بنگاه.
تعداد واحدایی هم که الان زیر مجموعه زیاده.
آره، هر وزیری هم که اومده اصرار کرده که من بیام بنگاهداری بانک ها رو کاهش میدم، چون اینا از یه طرف مشکل نقدینگی دارن، از اون طرف املاکشون بیشتر از تعهداتشونه. بنابراین بانکی ورشکست نمیشه اگر املاکش رو حساب بکنیم. خب همین املاک هم کنز کردن. حالا کدوم بانک باید جلو بیفته و به نوعی فداکاری کنه؟
بله.
فعلا هیچ بانکی، میگه بعدیه بره. و این باعث شده که این احتکاره از این بابت هم اتفاق میفته.
تحصیلات هم به مردم ندن اونجوری که باید.
دقیقا، چون پولشو برده اونجا قفل کرده.
آره دیگه، درست.
پس بنابراین حتی اگر فشار رو بانک ها بیاد که املاک مازاد رو بفروشن،
بله،
خودش یک عرضه‌ای در بازار ایجاد میکنه که قیمت رو میاره پایین.
بله، ممنون از شما، خیلی لطف کردین که در برنامه حضور پیدا کردید. آقای آلبرت بغوزیان، با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردم با آقای آلبرت بغوزیان، کارشناس مسائل مسکن، پیرامون بحث ابر تورم مسکن در ایران، حالا هم تو بحث خرید و هم تو بحث اجاره که اشاره کردن با وامی که چند وقت پیش میشد خونه خرید، حالا میشود اون خونه رو فقط اجاره کرد. اینم از نکات به هر حال این روزهای ماست. امیدواریم که این مسئله حل شد. من برم سراغ پیامک های شما. قبلش فقط باید اشاره کنم که مدیر کل سازمان انتقال خون و همچنین حالا مدیر کلان سازمان انتقال خون در استان‌های مختلف کشور دعوت کردن از مردم به برای اهدای خون، و اشاره داشتم با توجه به اینکه در فصل سرما میزان اهدای خون کاهش پیدا میکنه، امیدواریم مردم بیشتر مراجعه کنند و بتونیم این کاهش رو جبران کنیم با توجه به اینکه به هر حال این نیاز همیشگی و مداوم است. بریم به سراغ پیامک های شما. خب، شنونده با پیش‌شماره 0912 آخرش 28 گفتن گزینه 3، اما بریم به سراغ جناب آقای اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، و می‌خوایم باهاشون گفتگو کنیم درباره تقویت دیپلماسی با نگاه به شرق. سلام و عرض ادب و احترام. سلام آقای کوثری، عرض ادب.
من خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم و شب بخیر میگم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب ما شاهد بودیم که به تازگی وزیر خارجه کشورمون آقای عراقچی با وزیر خارجه چین دیدار و گفتگو کردن. به نظرتون با توجه به تغییرات جدید روی کار آمدن ترامپ، چه زمینه‌های مشترکی افزون بر زمینه‌های قبلی میتواند در واقع فرصتی باشه برای میشود گفت تبادل و همکاری بیشتر ایران و چین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا. باید عرض بکنم که ببینین، حالا من خیلی عذر میخوام اینو اول میخوام مطرح کنم، ما اینقدر مثلا این آیه ترامپ معامله گر و به قول حاج قاسم عزیز قمارباز رو،
بله،
خیلی بزرگش نکنیم که خیال بکنیم مثلا چون سیاست های کلان آمریکا،
بله،
توسط کارتل های بزرگ سرمایه‌دارها مثلا اینا مشخص میشه.
نه میدونیم که حالا افزایش میگیره، فشار رو افزایش.
بله ببخشید، من میخوام عرض بکنم که مثلا بحث سیاست خارجه ما،
بله،
دقیقا از چند باید بگیم سال قبل مشخص شده و دقیقا مثلا بر همون اساس،
بله،
و اون روال داریم جلو میریم. خب قرارداد ما با چین یه قرارداد 25 ساله داریم و یه ارتباطات در چارچوبه بریکس داریم و همینطور بالاخره نشست‌های اینچنینی، و در نهایت میخوام بگم که مثلا ما بر اساس همون سیاست‌ها، وزیر امور خارجه ما هم داره کار رو دنبال میکنی که انشالله اونها رو به نتیجه برسونیم،
بله،
و در نهایت نتیجهشو در صحنه عمل ببینیم و انشالله به امید خدا بتونیم کاری بکنیم که در جهت پیشرفت اقتصادمون بتونیم کارهای مهمتری رو با همکاری و هماهنگی چین بتونیم پیش ببریم و انشالله به امید خدا مشکلاتمون انشالله کمتر بشه.
جناب آقای کوثری، خب تو این سالها ایالات متحده سعی کرده که روابط ایران و چین رو حالا به شکلی به هم بزنه یا تحت فشار قرار بده. ما باید بتوانیم این روابط رو هی تسری بدیم و گسترش بدیم در حوزه‌های مختلف. به نظرتون چه حوزه‌های جدیدی هست که ما میتونیم روش کار کنیم تا الان آنگونه که باید روش سرمایه گذاری نکردیم این حوزه‌های همکاری؟
ببینین، حالا من تو جزئیاتش نمیتونم دقیقاً وارد بشم به خاطر اینکه به اصطلاح روی این مسئله اگر بخوایم وارد بشیم خیلی طول و تفصیل داره اینا، ولی کلیتش این هستش ما در جهت بالاخره عرض کنم به شما تجارب اونها در جهت به اصطلاح پیشرفت اقتصادی که بالاخره به وجود آوردن و به معنای واقعیش باید بگیم از اقتصاد آمریکا هم داره جلو میزنه،
بله،
و این پیشبینی مال باید بگیم حتی یکی دو دهه قبل که حالا در دانشگاه ها هم بحث میشد، میگفتن در سال 2025 بالاخره چین به صورتی هستش که اقتصادش از آمریکا هم جلو میزنه و لذا ما باید خب از این تجارب که جهانیان دارن استفاده میکنن ما بهتر استفاده بکنیم، چرا که فرهنگ ما تا حدی به صلاح با اینها نزدیکتر هستش تا غربی ها. اما خب این مسئله یه مقدار سخته برای وزارت امور خارجه ما، یه مقدار سخته به خاطر اینکه به صلاح آنچنان بوده که بیشتر تمایل به طرف آمریکا و اروپا داشتن، ولی واقعیت این هستش که به صلاح ما این سیاست کلان نظام که سیاست خارجی به صلاح مشخص کردن از یکی دو دهه قبل این هستش که با روسیه و مخصوصا چین باید ارتباطمون، و الان هم در رابطه با بحث انرژی که از ایران دارن میبرن و مسائل دیگری که بالاخره تبادل داره میشه، در نهایت باید بگیم که این مسئله باید دنبال بشه و انشاءالله به امید خدا ما از فناوری هایی که بالاخره باید بگیم واقعا پیشرفت های بسیاری داشتیم تبادل بشه و در نهایت انشاءالله بتونیم کارها رو به بهترین نحوش استفاده بکنیم و در زمینه به اصطلاح موضوعات مختلف بتونیم استفاده بکنیم.
توی این زمینه جلساتی داشتیم با وزارت خارجه، کمیسیون امنیت ملی؟
حقیقتش نه، چون به اصطلاح تو این مدت به اصطلاح آیه عراقچی واقعیتش این هستش که دائما این طرف اون طرف بوده، معاونین هم که به اصطلاح اومدن، البته ایشون هم تا حالا دو سه بار اومدن، اما در رابطه با این موضوع خاص صحبتی به اصطلاح در کمیسیون نشده.
بله، سپاسگزارم از شما آقای کوثری، ممنونم، متشکرم، زیبا، ممنون بودید، با شما خداحافظی می‌کنم. بله، گفته بود کردم با آقای جناب اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، پیرامون بحث تقویت دیپلماسی با نگاه به شرق. آقای احمد جابری از کرمان گفتن گزینه 3 یعنی هم زمین رایگان برای ساخت مسکن اختصاص داده بشه و هم تسهیلات دهی بانک ها کیفیتش بهتر بشه. خب یکی از چندان پیام داده با پیشماره 0918 آخر 67 گفته که ای کاش اشاره کنید به بنیاد مسکن بهزیستی که 20 سال 1000 نفر پول دادن ولی و زمین خریداری شده ولی هنوز تحویل ندادن و گفتن امیدواریم به این مسئله رسیدگی شود. خب آقای محمد قادری از تهران هم گفتن گزینه 3. آقای سعید شهریاری از استان عراق هم گفتن گزینه 3. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر صفرنژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون ادعاهای جدید دونالد ترامپ درباره جزیره گرینلند و کانادا. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم آقای فروخی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. این ادعاهایی که ترامپ داره مطرح می‌کنه، حالا تصمیم به خرید جزیره گرینلند گرفته، بحث الحاق کانادا به آمریکا، موضوعاتی از این دست که مطرح می‌کنه، آیا واقعاً از روی این هستش که داره مثلا بگیم یک تهدید می‌کنه یا نه واقعاً موضوعاتی که داره مطرح می‌کنه انگار متوجه مرزهای بین‌المللی، مناسبات بین‌المللی نیست؟ نگاه شما چه در این باره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خدمتتون عرض کنم که خب حتما شنوندگان شنیدن این مطالبی رو که شما هم به صورت کلی بهش اشاره کردید. به هر حال اظهارات آقای ترامپ درسته هنوز مسند ریاست جمهوری رو به دست نگرفته، اما به هر حال با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب هست در آمریکا و نماینده
بله
حزب دوم اصلی در آمریکا محسوب میشه، لذا در واقع در حکم اظهارات یک مقام مسئول هست. اینجا بحث ترامپ نیست، بحث تفکر یک گروهی حدود نیمی از به اصطلاح کارگزاران و به اصطلاح جمعیت سیاسی کارگزاران در داخل آمریکا هست و بله. و این نماد و این تفکر در واقع یک نوع تفکریه که ریشه در تاریخ آمریکایی‌ها داره. میدونید آمریکایی‌ها به هر حال 400 و اندی سال قبل بعد از اینکه این منطقه به اصطلاح کشف میشه، یکی از اقداماتی که انجام دادن این بود که تمام ساکنین بومی اصلی موجود در قاره آمریکا رو در اقصانقات و حتی کشور آمریکا اینا قتل عام کردن، یه نسکشی وسیع چند صد میلیونی انجام دادن و از اقصانقات دنیا افراد رو جمع کردن تو اینجا و دولت جدیدی رو بر پایه آمریکا پایه‌گذاری کردن که حالا این زیاده خواهی و زیاده طلبی آروم آروم تبدیل شد به یک تفکر سیاسی و تئوریزه کردن تفکر سیاسی خودشون رو در قالب تئوری‌های روابط بین الملل و در به اصطلاح علم علوم سیاسی و روابط بین الملل شاخص رو برخی از این تفکرات قرار دادن. متاسفانه ببینید اون چیزی که آقای ترامپ گفته، حالا اعلام هم کرده دلیل و بهانه این که میخواد در حوزه کانال پاناما ورود بکنه، بحث چین رو عنوان کرده. مستحضر هستید آقای ترامپ به عنوان اولویت‌های اصلی خودش در حوزه سیاست خارجی چین رو به عنوان اولویت اول و حریف رو در رو و بعد از اون روسیه، بعد از اون کره شمالی و در چهارم جمهوری اسلامی ایران رو اعلام کرده. ترامپ خاطرتون باشه در 4 سال قبل هم که در مسئله ریاست جمهوری آمریکا بود اولویت یکش چین بود. من فکر می‌کنم نگاه آمریکایی‌ها به هر جایی که چینی‌ها در اونجا حضور پررنگ دارن در 4 سال پیش رو جز اولویت‌های اصلی آمریکایی‌ها خواهند بود.
آخه این مثلا بحث گرینلند و کانادا هم عجیب غریبه. خب
ببینید اینجا بحث در واقع نگاه به درون هست.
بله.
جالبه که خب در طول معمولا تاریخ، در تاریخ معاصر که دو حزب اصلی در آمریکا سکاندار بودن، معمولا اینجوری مطرح بود که جمهوری‌خواها نگاهشون به بیرون از مرزها پررنگ‌تره، دموکرات‌ها نگاهشون به درون پررنگ‌تره. اما ظاهرا الان برعکس شده. دموکرات‌ها با ایجاد سربازان نیابتی مثل داعش، مثل تحریرالشام و امثال اون دارن بازیگری رو در خارج از مرزهای آمریکا از طریق سربازان نیابتی خودشون انجام میدن و جالبه که در نقطه مقابل اونها جمهوری‌خواها دارن بحث از توسعه قلمرو سرزمینی آمریکا میزنن.
بله.
و در واقع این ادبیات در قرن 21 که دیگه هیچ گونه وجاهتی حتی در افکار عمومی مردم عوام نداره اینجور واژگان، از طرف یه فردی که نماینده یک کارگزاره، یعنی کارگزار یک سیستم سیاسی در آمریکا، این خودش جای علامت سوال داره. یه نکته دیگه هم خب میدونید در کنار این نگاه به درون و توسعه سرزمینی آمریکا که ترامپ داره هر روز یه ورژن جدیدی رو ازش مطرح میکنه، از اون ور هم واگرایی از ناتو و اتحادیه اروپا رو مطرح میکنه و میگه اروپایی‌ها برای اینکه بتونن امنیت خودشون رو تامین کنن چرا ما باید
برای متحدانش. این جمله ترسناکه واقعا.
و واقعا همین امروز خب دیدید که دانمارکی ها موقعی که موضع گیری کردن در مورد گرینلند،
بله،
به هر حال این خودش پیام به اصطلاح رسمی کشور دانمارک رو اگر شنوندگان عزیز بهش توجه بکنن، این خودش درسته. نشان از اینه که صورت مسئله های جدید در روند پیش رو داره اتفاق میفته. این صورت مسئله های جدید متفاوت از صورت مسئله های دیگه خواهد بود. البته یه چیز بهتون بگم آقای فروخی،
نکته پایانی، بله بله،
نگاه آمریکا به درون آمریکا هر چقدر پررنگتر باشه، اینها از توطئه نسبت به جهان اسلام درسته. و جمهوری اسلامی به اصطلاح عقب‌تر میمونن.
بله.
و این نگاه رو باید مردم ما به پالنیش بگیرن.
بله.
یعنی در واقع ما یه ضرب المثلی داریم، میگن اللهم اشغل الظالمین به ظالمین، در درست از کلام الهی هست.
بله درست میگن.
در واقع فکر میکنم در روند پیش رو این نگاه پررنگتر خواهد بود.
انشالله.
یعنی آمریکا جبهه‌های جدیدی رو باز خواهد کرد که در اونها طرف مقابلش دیگه کشورهای اسلامی صرف نیستن.
درست.
و در واقع روندی که جورج بوش رفت رو ترامپ داره با یه ادبیات دیگه، با یه طریق دیگه ای انجام میده.
بله ممنون.
تفاوت که جورج بوش تمام گفتمانهاش در 8 سالی که جمهوری خواها در دوره ایشون رأس قدرت در آمریکا بودن، تقابل با اسلام رو نقطه مقابل قرار داد. حادثه 11 سپتامبر 2001 هم بهانه خوبی برای این شد. اما ترامپ گفتمانش متفاوته، هم بله. در 4 سالی که بود و هم در 4 سال پیش رو. امید داریم که
انشالله
شاهد این باشیم که اینها بیشتر به خودشون مشغول باشن.
انشالله. سپاسگزارم. ممنون از شما. خیلی ممنون آقای دکتر سفرنژاد. باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ شما.
ولی گفته بود که با آقای دکتر سفرنژاد تحلیل مسائل سیاسی درباره صحبت‌های جدید دونالد ترامپ و ادعاهای از جدید. ممنونیم از اینکه با بدون خطردگی در 8 دی ماه یک بار دیگر همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
خدا رو شکر می‌کنیم برای اینکه راه ما روشنه، وضعیت ما درجاست، گام‌های ما به همت الله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف است.
یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده‌ترین فتنه‌های زمانه. بزرگ داشته یومالله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه‌های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
قیام نهم دی با بصیرت اگرچه در یک نیم روز اتفاق افتاد، اما همچون قیام عاشورا برکات عظیم در خود نهفته داشت و دارد، تا جایی که شاید بتوان گفت طبق آیه شریفه قرآن کریم برکاتش خیر من الف شهر بوده و هست.
یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات میدهد، یک حرکت نابجا گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی میغلطاند.
روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند، این انسانها هستند، این اراده ها و مجاهدت هاست که یک روزی را بر می کشد از میان روزهای دیگر و اون را مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشد. روز عاشورا، روز دهم محرم، فی نفسه با روزهای دیگر فرقی ندارد. این حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز جان می‌دهد، معنا می‌دهد، او را تا عرش بالا می‌برد. این مجاهدت‌های یاران حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز این خطورت و اهمیت را می بخشد. روز نهم دی امسال هم از همین قبیل است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد. این مردمند که ناگهان با یک حرکت که اون حرکت برخواسته از همون عواملی است که نوزدهم دی قم را تشکیل داد، یعنی برخواسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدان است، این حرکت مردم است با این خصوصیات که روز نهم دی را هم متمایز می کند. مطمئن باشید که این روز نهم دی امسال هم